داستانی به نام جزامی ها رو که داستان کاملا خاطری از امام سجاده رو به صورت امروزی به نام دختران من آماده کردم و ارائه کردم که توسط انتشارات آرادم زارنگار چاپ میشه.
بسیار عالی. جواد، این مسئله به هر حال ممکن هستش که نوعی از شائبه انحصارگرایی رو به وجود بیاره، اینکه خب به هر حال در یه جشنواره علل قاعده نمایشنامه نویسا، حالا درسته که موضوعیه، بعد این آزادی رو داشته باشن که هر کس، هر نمایشنامه نویسی میخواد بتونه اثرش رو به جشنواره ارائه بده، حالا اگر کیفیت لازم رو به لحاظ فنی یا محتوایی داشت خب طبیعتاً هیئت انتخاب اون رو میپذیره و کار میکنن، اما خب با این شکلی که جشنواره داره برگزار میشه الان نمایشنامه نویس ها به جز یه تعدادی فکر میکنم 12 نفر بودن اگه درست خاطرم باشه حذف شدن از جشنواره.
درست علی جان، شما بهتر از من میدونی، من به صورت مطلق حرف، یعنی اگر بخواد فقط جشنواره به سمت این موضوع بره آره، ولی در هر حال کسرت برگزاری جشنواره که در استان ما یا در کل استان برگزار میشه، ما به جشنواره های موضوعی شکلی هم لازم داریم که ما محتواش کنترل بشه. یک سری، ولی اگه همه جشنواره استانی اگه بخواد بیسن بره، بله من به حرف شما موافقم، ولی در کنار مثلا جشنواره ها باید به سمت مثلا اقتباسی بودن، یا مثلا ما سال 86 هم این جشنواره رو داشتیم،
من
خودم شرکت داشتم دور اول، به 12 سال وقفه افتاد.
درست،
یعنی اگر آقای بابا خانی رئیس اداره تئاتر نبودن و فریمانی نبودن، بازی جشنواره اصلا برگزار نمیشد، باز بر نمیگشت. به نظر من یه مقداری برمت ایشون بوده دیگه. به هر حال من فکر می‌کنم استمرار یه اتفاق از هر چیزی مهمتره. یعنی که هر سال بچه های درام نویس الان مثلا 12 تا بودن، سال دیگه مثلا 12 تا دیگه باشن. یکی این موضوع، یکم نگاهی که بچه های درام نویس دارن به اون آثار خیلی مهمه، یعنی بر ازای پولی که میگن چیزی می‌نویسن نباشه، یعنی واقعا به درام نویسی و ادبیات نمایشی و اثرشون خیلی توجه بکنن. من خودم سعی کردم سفارش نپذیرم، یعنی که اون چیزی که میخوام بنویسم، یعنی که الان شما داستان راستان هم میتونید توش ببینید، میتونم نبینید.
درست،
اتفاق اجتماعی که الان در جامعه ما رخ میده.
خیلی ازت متشکرم سید جواد اجدری که با ما همراه بودی.
سلامت
باشید، برای آرزوی موفقیت میکنم. ممنون از شما، سپاسگزار و خدا نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند، پرده اول به شما تقدیم شد، هفتانه همچنان ادامه داره.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سرخی،
دبیرخانه علمی همایش ملی نکوداشت زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد با حضور جمعی از استادان ادبیات فارسی در دانشگاه یزد افتتاح شد. مسعود خیام نویسنده و پژوهشگر ادبی گفت نویسندگی گذران معاش کسی را تأمین نکرده و نمی کند. نویسندگی نوعی پناهگاه است و ما به پهنه سفید کاغذ پناه آورده ایم. و نشست بررسی شعر امروز روسیه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
به نام حضرت حق، سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. احمد خالصی هستم همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. در اصفهان در حال برگزار شدن هست مؤسسه فرهنگی روی شمه تولی این دوره هست و گفتگو میکنیم با خانم زهرا ستورده، مدیر برنامه‌ریزی فرهنگ و ادب در این مؤسسه در مورد دوره بیهقی خانی. خانم ستورده سلام، وقتتون.
سلام، وقت شما هم بخیر، خواهش میکنم بفرمایید.
درود بر شما. خانم ستورده، بیهقی بالاخره تاریخ بیهقی از متون مهم فرهنگی ماست، مهمترین سند منصور تاریخی ماست، محسوب بشه از قرن پنجم مونده، در این حال یک متن ادبی هم هست. بفرمایید در این دوره بیهقی خانی که مؤسسه برگزار میکنه بیشتر چه جنبه‌ای مطلوبه؟ آیا تاریخ بیان شده در تاریخ بیهقی، یعنی تاریخ غزنویان، یا اون جنبه ادبی، یعنی به تعبیری ادبیات یا تاریخ، کدام مطبع نظر هست در دوره بیهقی خانی شما؟
راستش خب خودتونم به درستی اشاره کردین که تاریخ بیهقی یکی از آثار نثر فارسی قدیم هستش که علاوه بر این که جنبه‌های تاریخی در واقع یه دوره تاریخی غزنویانو مطرح میکنه، ولی این رو انقدر با نثر شیوا و جالبی مطرح میکنه که جنبه ادبیش خیلی اوقات میچربه به جنبه های تاریخی، ضمن اینکه جنبه های تاریخیش هم به خاطر اینکه خیلی حقیقت گرا هستش و تحت تاثیر اون مثلا سلاطین نبوده خیلی میشه بهش استناد کرد، ولی ما در واقع این رو به خاطر جنبه های ادبیش، چون ما یه مرکز فرهنگی ادبی هستیم که بیشتر روی داستان نویسی و در واقع نثر فارسی کار میکنیم و البته اکثرا داستان مدرن رو ما مطرح میکنیم توی داستان خانیمون، منتها برای اینکه یه داستان خوب بنویسی باید با نثر قدیم ما آشنا باشی، باید با اون به خصوص نثر فاخر. و تاریخ بیهقی از این نظر خیلی غنیه، از واژگان بسیار زیادی برخورداره و نوع نثرش خیلی روایتگونه است و به خاطر اینکه داستان نویسای ما در واقع با این نثر کلاسیک و یا کهن ما یه مقدار آشنا بشن، ما این دوره رو تعریف کردیم.
پس تمرکز شما بر زبان هست، بر حالا هم زبان هم قصه گویی و روایت.
بله روایت هست.
آره، جذاب و مؤثری که از یک واقعه و رخداد تاریخی ارائه میکنه ابوالفضل بیهقی. منتها مثلا در فراخوان در پوستر تبلیغ دوره بیهقی خانی مثلا دیدم نوشته بودی که از موضوعات جایگاه زن در تاریخ بیهقی، یا موضوع دیگر بررسی چند شخصیت مطرح در تاریخ بیهقی. یعنی اون چیزی که اول من مواجه شدم با این دو موضوع فکر کردم که بحث تاریخی است یا نگاه فرض بفرمایید بیهقی به شخصیت هایی که مطرح میکنه، اما توضیح شما بیانگر این هست که جنبه ادبی، حالا چه در زبان چه در شیوه روایی و شیوه بیانی بیهقی، بیشتر مطلوب شماست.
بله، ما بیشتر اون مد نظرمونه، ما تا نمیشد کل تاریخ بیهقی رو ما بررسی کنیم. اینو ما گفتیم که توی یه چند جلسه در واقع اون فرازهایی رو که ما از نظر ادبی توی خود تاریخ بیهقی هست، در ضمن خواندن متن در این حال ما یه آگاهی هم در مورد اتفاقات و حوادث و یا وجوه برجسته تاریخ بیهقی رو هم مد نظر داشته باشیم. برای همین خود شخصیت ابوالفضل بیهقی و یک دار در مورد دوره‌ای که در واقع بیهقی بوده و چه گذشته، یعنی همه اینا با خواندن خود تاریخ بیهقی توأم میشه.
بسیار سپاسگزارم خانم زهرا ستورده، استفاده کردیم خانم.
خواهش میکنم، ممنون از شما، خداحافظتون.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
تشکر فراوان خانم زهرا ستورده. مخاطبان محترم، گفتگو با خانم زهرا ستورده رو شنیدید، مدیر برنامه‌ریزی فرهنگ و ادب در مؤسسه فرهنگی روی شمر در مورد دوره بیهقی خانی. و اما ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ دیم میکنند
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانی.
دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که اختصاص داره به صنایع دستی و هنرهای سنتی بشنوید.
دست به دست دادند نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در پیامی در گذشت استاد شاپور ترابی گودرزی را به خانواده او و جامعه هنرمندان صنایع دستی کشور تسلیت گفت. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری در نخستین نشست هماهنگی راه اندازی دبیرخانه شهر کرد، شهر ملی نمد تأکید کرد معرفی شهر کرد با نماد نمد و توجه به کوی نمد مالان این شهر باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفته و به علت چرخه اقتصادی ضعیف جوانان از ادامه فعالیت در این هنر صنعت خودداری کردند. و مسئول اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کوثر از راه اندازی کارگاه تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در این شهرستان خبر داد.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، وقتتون بخیر. ممنون که تا این لحظه همراه ما هستین. امیدوارم روز و روزگار بر شما خوش باشه. پرستو فرخادیان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. در خبرها داشتیم که متاسفانه یکی دیگر از اساتید به نام صنایع دستی از میان ما رفتن و هنر زیبا و ارزشمندشون رو در واقع از کشور میتونیم بگیم به نوعی دریغ شد. درباره استاد شاپور ترابی گودرزی صحبت میکنیم، بیشتر با آقای حجت الله مرادخانی، پژوهشگر هنر و مدرس دانشگاه. سلام آقای مرادخانی، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما سرکار خانم فخاریان و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرارسیدن ماه رمضان رو هم خدمت همه بزرگواران عرض تبریک دارم.
ممنونم آقای مرادخانی. استاد شاپور ترابی از اساتیدی بودن که به هر حال وجودشون غنیمت بود برای صنایع دستی کشور. متاسفانه البته باید بگیم که بعد از فوت ایشون داریم در واقع راجع به ارزش‌ها، راجع به کار فاخر ایشون صحبت می‌کنیم. از ایشون بیشتر برای شنونده‌های ما بگید، هنری که ایشون داشتن و اون جنبه‌های بارز کاریشون.
حضور شما عرض کنم که مرحوم استاد ترابی خب از پیشکسوتان عرصه هنر در واقع معرق و گرهچینی سنتی بود که ایشون از توی این هنر در دوره معاصر از نسلی بودند که در واقع پیوند می‌دادند اساتید سنتی دوره قاجار رو به عصر امروز، چرا که خب این فعالیتشون رو همونطوری که خودشون هم در زمان حیاتشون در مصاحبه ها و صحبت هایی که داشتن اشاره کردن که از سنین پایین و از هنرستان آغاز کردن، در کنار اساتید و پیشکسوتانی بودن که خب یک گنجینه بیمانندی رو از شیوه ها، روش ها و تکنیک های خلق معرق، گرهچینی و هنرهای وابسته به چوب به طور کلی رو از نزدیک در مکتب اساتید خیلی قدیمی فرا گرفتن، ثبت کردن در خاطرشون، اینها رو در خودشون پرورش دادن و به نسل‌های امروز منتقل کردن در قالب آموزش، حالا چه در هنرستان‌های مختلف، چه در دانشکده‌های هنر و چه در کارگاه خصوصی خودشون که در منزلشون هم بود و تا روزهای پایانی عمر ارزشمندشون مشغول به آموزشش بودن. از این جهت موقعیتشون موقعیت بسیار مهم و تعیین کننده ای بود، چون که به هر حال از اولین اساتیدی هم بود که در واقع نشان درجه یک هنری در این زمینه دریافت کردند و جز اون نسلی بودند که در واقع کارگاه‌های ملی هنرهای سنتی ایران بر پایه زحمات این عزیزان شکل گرفت و ما امروز نمونه کارهاشون رو می‌بینیم در موزه‌های مختلف ایران و حتی خارج از ایران. و اینطور بگم که استمرار شیوه‌های سنتی، استمرار روش‌های خلق آثار چوب در رشته‌های معرق، گرهچینی و غیره،
بله،
به نسل امروز و اینکه ما امروز آثاری رو می‌بینیم بیشک و بی‌تردید حاصل تلاش‌های بزرگوارانی چون استاد مرحوم ترابی گودرزی بود که این حلقه رو با توجه به تحولاتی که صورت گرفته در دنیای امروز و سبک زندگی که نسبت به گذشته کاملا دگرگون شده، اما وجود این عزیزان بود که اون سنت‌های هنری اصیل و افتخارآمیز ما در رشته‌های چوب و هنرهای وابسته به چوب حفظ
دقیقاً همینطور
و منتقل شد.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتون آقای مرادخانی. آرزو میکنم که ما بتونیم از وجود عزیزان و پیشکسوتان هنرمندمون در عرصه صنایع دستی تا زنده هستن استفاده بکنیم، بتونیم هنرشون رو سینه به سینه منتقل بکنیم بین شاگردانشون و به این ترتیب بتونیم این هنر رو زنده نگه داریم. ممنون از توضیحاتون آقای مرادخانی، آرزو موفقیت میکنم برای شما.
سپاسگزارم. خدا
با آقای حجت الله مرادخانی صحبت میکردم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، درباره مرحوم استاد شاپور ترابی گودرزی. ممنون که ما رو شنید. خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی. هماهنگی فاطمه طاهری. کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان و من فاطمه اسحاق تبار، گوینده این برنامه. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خوبه بدونیم با اوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ما اوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما اوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوین یعنی گشنگی و کم آوردن، جوین یعنی یه سحری کامل و خوب، بی جوین یعنی جون نداری دم غروب، جوین یعنی کنجد شویک با جو، جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان و ساخت کشور آلمانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رهبر معظم انقلاب عصر دیروز در دیدار سران قوا، کارگزاران نظام و عناصر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کردند گزینه قطعی ملت ایران مقاومت است، مذاکره سم است و جنگ هم نمی شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ترخیص تمام کاغذهای موجود در گمرکات کشور حداکثر تا دو هفته آینده خبر داد.
و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان و ادب فارسی در تالار قلم کتابخانه ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان، سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام، جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف، نمایندگان مجلس و عناصر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عصر دیروز به دیدار حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی رفتند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای این دیدار ماه رمضان را ماه تقوا و زمینه و بستری برای رواج پروا از خداوند متعال خواندند و گفتند قرآن وعده داده است که تقوا موجب بصیرت، رستگاری، جلب رحمت و هدایت و ایجاد قدرت تشخیص حق از باطل خواهد شد و با وجود تقوا هیچ بن‌بستی وجود نخواهد داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای جنبه دیگر تقوا از منظر قرآن کریم را تقوا از غیر خدا بردند و افزودند معنای تقوا از غیر خدا این است که از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسیم و زندگی و آینده خود را وابسته و به دست آنها ندانیم. رهبر انقلاب اسلامی سخنان خود را با ورود به مباحث و مسائل اقتصادی کشور ادامه دادند و مهمترین مسئله کشور را در شرایط کنونی، مسئله اقتصاد و مشکلات معیشتی و فشار بر مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط دانستند و افزودند، مشکلات اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی علاوه بر این که به اعتبار هر کشوری لطمه وارد می کند، به دلیل آنکه مردم و طبقات ضعیف تحت فشار قرار می گیرند، زمین ساز طمع دشمن نیز می شود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند، مسائل و مشکلات اقتصادی باعث شده است که دشمنان ما و در رأس آن آمریکا زعم خود تصور کنند با تحریم‌های بی سابقه می توانند به ایران ضربه بزنند، در حالی که فلز جمهوری اسلامی به همت مردم و مسئولان مستحکم است. ایشان وابستگی به نفت و خام فروشی، مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاست‌های اصل 44 و تخریب فضای کسب و کار و قوانین دست و پاگیر را از جمله بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور برشمردند و افزودند. اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت در 4 ماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند تحقق این امور زیربنایی و ساختاری نیازمند مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی همراه با اشراف میدانی بر مشکلات، عدم انفعال در برابر دشمن و شرطی نکردن اقتصاد به مسائل خارج از اختیار خودمان است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند متاسفانه در سالهای اخیر به طور مکرر اقتصاد کشور به تصمیم‌های دیگران گره زده شد و بسیاری از کارها به تصمیم‌های آمریکا موکول شد و در نتیجه سرمایه گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای خود را موکول به این امور کرد. ایشان یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی را استفاده از ظرفیت وسیع مردمی کشور دانستند و با تأکید بر اینکه برخورد دولت با عوامل مخرب در بخش‌های گوناگون اقتصادی بسیار ضروری است افزودند.
یکی از چیزایی که خیلی لازمه این است که با عوامل مخرب بخش‌های گوناگون اقتصاد باید دولت برخورد کنه و همه باید پشتیبان دولت باشن در این برخورد. خب امروز قاچاق هست، احتکار هست، دلالی‌های بسیار مضر هست، گزارش‌هایی در مورد خریدهای خیانتکارانه نسبت به گندم، نسبت به گوشت و امثال اینا، ارزاق عمومی میرسه که اینا مطرح هم شده با مسئولین. اینا خیانته، این با اینا باید برخورد بشه. فلان جنس رو وارد کردن توی انبار نگه داشتن، باید این برخورد بشه، این احتکاره، باید برخورد بشه. خب بله، وقتی که شما برخورد کردید سرصدا درست میشه، یه عده‌ای جنجال میکنن، هیاهو میکنن، همه باید پشت سر دولت قرار بگیرن، کمک کنن، تعذیرات دولتی بتوانه به معنای واقعی کلمه کار کن.
حضرت آیت الله در بیان کار و وظیفه اساسی که باید به عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل سقوه قرار گیرد، رونق تولید را کلید حل بسیاری از مشکلات خواندند و افزودند در سایه عزم جهادی و بکارگیری جوانان متخصص، موانع رونق تولید قابل رفع اگر این هدف محقق شود، مسائلی نظیر اشغال، کاهش تورم، رفاه مردم و صادرات شتاب خوبی خواهد گرفت. ایشان اعتماد به جوانان را راه حل اصلی برشمردند و خاطر نشان کردند هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقل امکانات را در اختیارش گذاشتیم پیش رفتیم. حضرت آیت الله خامنه ای دومین کار و وظیفه اساسی دولت و دیگر قوا را تلاش برنامه ریزی شده و بیوقفه برای خودکفایی به ویژه در زمینه کشاورزی برشمردند و افزودند متاسفانه در مقطعی با این حرف که خرید محصولات از بیرون ارزان تر تمام می شود و تولید در داخل صرفه اقتصادی ندارد، روند خودکفایی دچار ضربه شد.